و در عصر جدید و هم همون نسبت به خدا، شکر خدا از مد و از رواج افتاد، اومانیزم اصالت انسانی بار دیگر زنده شد و رواج پیدا کرد. این آرکی کتابها با کمال پررویی نوشتن. مزدن این که یه مطلب رو باید بزرد بکنیم و اون مطلب این است که تاریخ قدیم و قرون وسطا و جدید با تعریفاتی که برای اینها می کنند این گونه طبقه بندی تاریخ برای دنیای غرب صحیح است، در دنیای شرق صحیح نیست. دنیای غرب برای خودش دوره‌ای قائل است که از حدود 2500 سال پیش تقریباً به 2600 سال پیش، یعنی از دوره تمدن یونان آغاز می شود و یک دوره 1000 ساله طی می کند. این دوره 1000 ساله دوره فرهنگ و تمدن روم و یونان است، یونان و روم است. بعد از دوره‌ای که روم تقسیم می شود به روم شرقی و روم غربی و از دوره انحطاط تمدن روم، دوره قرون وسطی شروع می شود. یعنی از 1500 سال پیش تقریبا از حدود 150 سال قبل از ظهور اسلام دوره قرون وسطی شروع می شود. در دوره قرون وسطی مسیحیت غلبه می کند و مسیحیت تل دنیای غرب را تحت تسخیر خود قرار می دهد. حدود 1000 سال هم دوره مسیحیت یا بگیم تمدن مسیحی بر دنیای غرب حاکم است. اسم این دوره را گذاشتن دوره قرون وسطی. بعد از این دوره 1000 ساله که مجموعش 2000 سال می شود، از حدود 400 سال 500 سال پیش قرون جدید شروع می شود. دوره رنسانس است و دوره تجدید حیات علم، تجدید حیات علم و ادب و فرهنگ غرب است. به این اسمشو گذاشتن دوره جدید. کلمه قرون وسطی در مغرب زمین نماینده یک دوره تاریک و مظلم و تبخش است. این مطلب برای دنیای غرب صادق است، راست است. یعنی ما اگر دنیای غرب در نظر بگیریم، در 2500 سال پیش تا 1500 سال پیش دوره فرهنگ و تمدن بوده، در 1000 سال بعد دوره اصول فرهنگ و تمدن است و از حدود 500 سال پیش دو مرتبه باز دوره ظهور فرهنگ و تمدن جدید است. ولی این گونه تقسیم بندی برای دنیای شرق و دنیای اسلام صحیح نیست. یا برای دنیای مثلا ایران و هند برای اروپا صادق است، نه برای ایران، نه برای مصر، نه برای هندوستان، نه برای چین و بالاخره نه برای دنیایی که به نام دنیای اسلام از 1350 سال پیش به وجود آمد صادق است. همین دوره‌ای که برای اروپاییان دوره انحطاط فرهنگ و تمدن و دوره تأخر و تفحش است، یکی از باشکوه‌ترین، البته یه دوره 500 ساله تقریبا، یک دوره 500 ساله و 600 ساله که از ظهور اسلام تا جنگ‌های صلیبی تقریبا مطلب ادامه پیدا می‌کند، یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دنیا در مشرق زمین به وجود آمده است. بنام دوره فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره جدید غربی و رنسانس غربی مدیون این دوره است. یعنی دنیای اروپا تجدید حیات علم و عدد خودش را در اثر برخورد با تمدن و فرهنگ اسلامی پیدا کرد. و لحاظه ما هرگز خوش نداریم که ما مثل این که چون فرنگی ها تاریخ را به دوران قدیم و دوران قرون وسطا و دوران جدید تاریخ خودشون اینجور تقسیم کرده اند و کلمه قرون وسطا برای آنها یادگار یک دوره تاریخی و تمحش هست، ما برای خودمون عیناً همین تعبیر بکنیم، بگیم حالا دوران قدیم، نه دوران قدیم ما با دوران قدیم اونها فرق میکنن. قرون وسطا، قرون وسطای ما با قرون وسطای اونها فرق میکنن. قرون جدید، قرون جدید ما با قرون جدید اونها فرق میکنن. ما هرگز نباید تاریخ خودمون را کپیه بگیریم از تاریخ اونها. این مطلب هست بدنید. اونها که این حرف رو میزنن به طور کلی میبینن، اون وقت میبینن انسانیت در قرون قدیم، در دوره تمدن فرهنگ و یونان، انسانیت اصالت داشت. دوره اصالت انسانی و دوره هومانیزم بود. در قرون وسطا مذهب انسان را حمیر کرد، یا به تعبیر خودشون از خود بیگانه کرد، الینه کرد. بعد بار دیگر در دوران جدید و قرون جدید انسانیت از نوع احیا شد، انسانیت از نوع اصالت پیدا کرد. و عجیب این است که نویسندگان ما هم چرکهاشو نمیبندن، دهنشو رو باز میکنن، همین حرفها رو تکرار میکنن. قضیت درست برعکس است. در همون دوران قرون وسطا، من حتی به قرون وسطای اسلامی هم کار ندارم که دوره اعتلاء فرهنگ و تمدن است، حتی اگر قرون وسطای مسیحی رو در نظر بگیریم، با قرون جدید مسیحی انسانیت در قرون جدید بود که سرود کرد. حالا این مطلب است که امشب من میخوام برای شما توضیح بدم. سخن بسیار عالی و لطیفی دارد گاندی معروف، این مهاتما گاندی رهبر معروف که در چند سال پیش، 25 سال پیش کشتن. او در باره غربی میگوید در غرب هر اندازه که تمدن عظیم‌تر می شود، دل حقیرتر می شود. این سخن سخن بسیار درستی. حالا من میخوام این مطلب رو توضیح بدهم که چگونه فلسفه غرب انسانیت را ثابت کرد. ببینید در قبل از دوره جدید یکی از اندیشه ها که به انسانیت ارزش میداد این مسئله بود که انسان غایت خلقت است. حالا این مطلب درست یا نادرست فعلا محل بحث ما نیست. بحث ما اینه که آیا دنیای قدیم به انسان ارزش میداد یا دنیای جدید. اگر شد در اینجا بحث میکن این فکر در دنیای قدیم بود که انسان غایت خلقت است، گل سرسبد آفرینش است، این جهان برای انسان به وجود آمده است. این فکر قطع نظر از این که درست باشد یا نادرست از نظر این مدعا بگیرید، آیا این فکر به انسان ارزش میدهد و به انسان مقام والا میدهد و به انسان احساس شخصیت میدهد؟ فکر کند تمام عالم وجود ساخته شده است برای ما، برای ما انسان ها. البته این فکر درست هم هست، به جوری تعبیر می کردم که اون تعبیر درست نیست، بلا اصل مطلب درست هست. قرآن هم تعیید می کند، قرآن این تعبیر تعیید می کند که وخلقنا لكم ما في الارض جميعا، اون که در زمین برای شما آفریدیم، و جعلنا لكم في الارض معایش، برای شما در زمین مایه های معیشت زندگی قرار داده ایم، و الارض وضعها للانعام، خدا زمین را نهاده برای افراد بشر، و سخر لكم الشمس و القمر، خورشید ما مسخر بشر است، برای بشر مسخر شده است، و نجوم و بعد ستارگان، ابر باد، همه اینها ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تنانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو قرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نداری. این مطلب زمنی حیاتی هم در قدیم بود برای آسمان ها که به اون حیات بطلمیوسی می گفتن، چون حیاتی بود که از نظریات بطلمیوس پیدا شده بود و اون این بود که می گفت زمین مرکز است، زمین ساکن است و ستارگان که در افلاک قرار دارن، افلاک دور زمین می چرخد، ما در فلکی قرار دارد با فلکش به دور زمین می چرخد، خورشید در فلکی قرار دارد با فلکش به دور خورشید می چرخد، عطارد همینجور، زهره همینجور، مریخ همینجور، مشتری همینجور، زحل همینجور، و بلکه همه ثوابت اینها هم به دور زمین می چرخند. این هم به موقع خودش تأیید می زد همون نظر را. ببینید ما داریم بسط قرار گرفته این تمام دنیا به دور زمین می کرد، پس لابد چون ما در روی زمین قرار عالم نیستی باطل شناخته شد. یعنی علوم ثابت کرد که خیر این ماه و خورشید و ستارگان نیستن که به دور زمین میگردن، این زمین است که به دور خودش میچرخد. شما خیال میکنید همه ثوابت به دور زمین میچرخد و این زمین است که به دور خورشید میچرخد و از اینجا حضور چهارگانه پیدا میشود. این فکر که پیدا شد گفتم پس همه حرفایی که راجع به انسان میگفتن که عالم خلقت برای انسان آفریده شده همه توش از آب در آمد. ای آقا ما انسانها در روی یک ستاره بسیار کوچکی قرار داریم به نام زمین و این زمین یک ستاره بسیار بسیار کوچکی در میان میلیونها و میلیاردها ستاره هایی که از خلق منظومه خورشیدی ما یک منظومه کوچکی در میان میلیون ها منظومه خورشیدی دیگر. این ها در وقتی که اینجور از اصل اون مطلب هم درست است که گفتن همه چیز برای انسان آفریده شده. انسان هم یک موجود کوچک جزئی که در دنیا پیدا شده. حالا اون فکر که می گفت همه چیز برای انسان آفریده شده است به انسان شخصیت و ارزش می داد. این فکر که گفت نه و هیچ که برای انسان آفریده نشده است این ارزش بسیار بزرگ را از انسان گرفت. حالا آیا واقعا ممکنه شما سوال بکنید که آیا واقعا مسئله این که همه چیز برای انسان آفریده شده است وابسته به هیئت بطلنبوس بود که اگر هیئت بطلنبوس باطل شناخته شد پس اون نظریه هم درست نیست؟ نه، اشتباه همینجا. دو مطلب بود با یک دیگر مطلوب شده بود. این که همه چیز مقدمه وجود انسان است به معنی این است که انسان کاملترین مخلوقاتی است در طبیعت وجود دارد و طبیعت در سیر تکاملی خودش هر چه که حرکت بکند باید برسد به انسان. پس انسان و معنی این که این عالم یعنی برای انسانیت، یعنی عالم آفریده شده برای هدف و غایت خودش و آخرین سیر تکاپوی عالم انسانیت است. این فرق نمی کنه که زمین مرکز دنیا باشد، زمین مرکز باشد، خورشید به دور زمین بگردد یا عکس مطلب باشد، زمین ساکن باشد یا متحرک باشد، در جای دیگر عالم هم اگر موجود کاملی پیدا شده باشد از طبق از چیز انسان است. طبیعت در سیر تکاملی خودش به سوی انسان حرکت می کند. این فکری که دانشمندان می گفتن راجع به این که همه چیز برای انسان این بود، نه اون فکر عامیانه که سلطنتش به دور سر ما میگردد پس ما مقصد هستیم، اون یک تصور عامیانه بود. فرض اصلی من این مطلب است. اینها که میگن در دوران جدید انسانیت زنده شد و در قرون وسطا به قول آنها انسانیت سقوط کرده بود، من از شما میپرسم فکر قرون وسطا، قرون وسطای مسیحی و دوره تمدن فرهنگ اسلامی این بود که انسان غایت خلقت است. این فکر در قرون جدید از بین رفت. حالا از شما میپرسم پس دنیا و قرون وسطا بود که به انسان بیشتر ارزش میداد یا دنیای جدید؟ این یه مطلب. پس در دنیای جدید اون مقامی که انسان مرحله دیگری در دوران جدید پیش آمد که این هم به نوبه خود ضربه دیگری بود در دوران جدید بر ارزش انسان. و اون مسئله حیوان نژادی انسان بود. در دنیای قدیم این مطلب را برای انسان یک حالتی شبیه فرشتن نژادی قائل بودند. دنیای قدیم می گفت آدم اول که به وجود آمد با دخالتی به اصطلاح با دخالت فرشتگان به وجود آمد. هر کلمه فرشتن نژادی را خواست درست باشد یا درست نباشد کار ندارم. انسان در عقل و نسب خودش برای خودش شخصیتی خواهد. دنیا یک روز آمد گفت آقا اینم یک خودخواهی دیگری برای انسان. اینها خودخواهی که حرفا یعنی که انسان تو از نژاد میمون هستی، همین میمونهایی که اینقدر پست و حمیر میدانی پدر بزرگای تو اینها بودن. انسان بالاخره خواه ناخواه در مورد پدر بزرگهاش یه وقت احساس شرافت میکند، یه وقت نه احساس پستی میکند. من فعلا به این مطلب کار ندارم که آیا اون که در کتب مذهبی ما آمده است ظواهر کتب مذهبی با اون که زیر شناسی امروز میگوید قابل انطباق یا قابل انطباق نیست. به نظر من تنافی ندارد با یکدیگر، چون اون که در کتب مذهبی آمده است این است. اینجور نیست که آدم به طور خلق و ساهم وجود شد. حالا بعضی ها مثل کتاب خلقت انسان به جور تعبیر کردن که صد در صد منطبق می شود، من حالا به اونم کار ندارم. حتی در کتب مذهبی نیامده است که آدم اول در یک لحظه در یک آن آفریده شد. آمده است که سرشت آدم در یک مدت زمانی، ولی زمان کوتاه، نه زمان مثلا 50 میلیون سال و 100 میلیون سال، یه زمان کوتاه مثلا 40 روز، مثلا 1 ماه، مثلا 10 ماه، مثلا 1 سال، در یک زمان کوتاه فرشته آدم فرشته شد. من مقرر این مطلب رو گفتن اینی که علم میگوید لزوماً باید یک حیوان تکسلولی مراحلی را در طول 50 میلیون سال طی بکند تا به انسان برسد. اون که علم میگوید این است که این مراحل باید طی بشود. بسیار خوبی را موضوع علم قبول میکنید، ولی آیا این میگوید که نمی شود شرایط را تغییر داد به جوری که 50 میلیون سال بشود 100 میلیون سال، یا بشود 20 میلیون سال، یا بشود 10 میلیون سال، یا بشود 1 میلیون سال، یا بشود 1000 سال، بشود 100 سال، بشود 1 سال، بشود 10 سال، که دوراش مثلا 9 ماه است. گندمی را که در پاییز به زمین به سرخ میکنند و به زمین بعد را میپاشند، بعد در فصل بهار میدمد، مثلا در سر 90 روز 3 ماه بعد از عید این گندم درو میشود، قابل درو شدن. آیا از وقتی که گندم از زمین سر میزند تا وقتی که به درو میرسد این ضرورت داره به 1 ماه باشد؟ در شرایط حالا بله باید شما باشد. آیا می شود شرایط طبیعت را تغییر داد؟ این شما دارد به سیما
شما میدارد.
آیا ممکن است شرایط طبیعت عوض بشود؟ سما تبدیل بشود به یک ماه، بشود ده رو؟
نمیتونیم بگیم نه.
آیا عمر انسان الان عمر متوسط انسان ها مثلا 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله؟ دیگه آدم 150 ساله اگر انسان پیدا بکنن دیگه اسمش در همه روزنامه ها باید نوشته بشود. آیا میشود شرایط حیات رو در انسان ها تغییر داد که یا مثل گوسفند ها در 7 سالگی پیر بشود، یعنی دوره کودکی و جوانی و پیری رو در 7 سال پیدا کنند، یا مثل کرکس مثلا مثل مرغهایی بشود که 80 سال دوره عمرش بشود، 1000 سال بشود، 1500 سال بشود، 2000 سال بشود، 3000 سال بشود؟
این ها یک امور قطعی نیست که دیگه مثل امور ریاضی لایتخلق است. تابع شرایط حیات و شرایطی است که در طبیعت هست.
ما نمیدونیم، شاید نظیر معجزاتی که انبیای اعظام میکردن چجور بود در تفسیر المیزان درس بسیار بسیار عالی کرده است. میگویم به این که هیچ معجزه ای نیست که از یک قانونی از قوانین عالم خلقت خالی باشد.
بلی اون اراده الهی و صاحب معجزه و اون علم الهی که او دارد، او راز و منظور او را به الهام الهی و به قدرتی که خدا به او داده به دست میآورد. چون اجدها میشود در طبیعت یا نمیشود؟ بله، در قانون علمی طبیعت هم چون اجدها میشود، ولی در طول چند هزار سال این چوب مثلا خاک بشود، بعد خاک مثلا تبدیل به چیز دیگر بشود، چی تبدیل به چی بشود، چی تبدیل به چی بشود، تا بعد تبدیل به اجدها بشود. ولی ما همین قطعا قانونی در عالم طبیعت هست که فقط یک پیغمبر میداند و میتواند و تا کنون هنوز علم دست نیافته که بتواند در چند لحظه چوبی را تبدیل به اجدها بکند، سنگی را تبدیل به شطور بکند، از کوه شطوری زنده بیرون بیاورد. اینا یه اموری خارج روح علی سینا در ضد قوانین کلی طبیعت نیست، در ضد قوانین است که بشر با قدرت عادی شراب دارد، در ضد قوانین است که بشر امروز میشناسد، نه بر ضد قوانین عالم خلقت که وجود داره که چنین قانونی را خدا خلق نکرده است. ما ذره دیگه پیغمبری برخلاف قانونی که خدا خلق کرده کاری بکنه؟ نه، هر کاری هر پیغمبری و هر امامی بکنه در ضد قانونی بکنه که خدا اون قانون را خلق کرده. ولی اون قانون غیر از قوانینی که بشر عادی میشناسد، فقط یک بشر ملهم به الهام الهی و یک بشر معید به تأیید الهی است که اون قانون رو میشناسد، این کار رو میکند.
و لحاظا مسئله طول عمر امام زمان عجل الله تعالی فرجه،
این حرف نقطه آقا که آدم در خلاف قانون طبیعت هست، مگر میشود یه همچی چیزی؟ معلوم اگر یه انسان در شرایطی که من تو زندگی میکنیم و ائمه دیگر در شرایطی که من تو زندگی میکردن، خب البته اونها دوران جوانی و پیریشون مثل ما طی میکردن، ولی خدای متعال اگر میخواهد او را در سن 40 سالگی نگه دارد، قانونی در عالم طبیعت هست که یه انسان 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال عمر بکند، آخر سن یعنی مثلا قیافت و شکل و حدود قیافت از حدود 40 ساله و 45 ساله یه روز ما بیشتر نباشن.
این ها انتهای جهالت و نادانی است که بشر بیاد هر چرا که میشناسه از قانون طبیعت، دیگه قانون طبیعت همین است که من میشناسم، دیگه قانون دیگری در طبیعت نیست، اینا خودخواهی، اینا جهالت، اینا نادانی.
حالا
قانونی در طبیعت وجود، در خلقت وجود، طبیعت که میگم مقصودم خلقت هست، آیا قانونی در عالم خلقت وجود ندارد
که همون حیوان اکسلونی که این سیر دارویی را در طول 50 میلیون سال یا 100 میلیون سال پی کرده تا رسیده به انسان
توان صدرت به انسان، آیا قانونی وجود ندارد که با یه تغییر شرایط همون سلول را در 40 روز برساند به انسان؟ کی میتونه بگه نه؟ کی میتونه بگه نه؟ اگر در کتب آسمانی آمده است و ما همین ظواهر کتب آسمانی را هیچ تغییری هم نخواهیم بکنیم و نمیکنیم، من به روی خودم تغییر نمی کنم. آیا در ضد کشفیات زیستشناسی جدید؟ نه، چون زیستشناسی میگوید حیات بخواد به انسان برسد به این مراحل پیکنه بسیار خوب قبول میکنیم، اما زیستشناسی میتواند بگوید که در همه شرایط این مراحل یکسان باید طی بشود، یا میگه در شرایطی که ما میشناسیم اینجور باید طی بشه، ولی ممکنه در همین زمین یا در جای دیگر یک شرایطی وجود داشته باشد که در اون شرایط این بسی سریعتر از اون یا سریعتر از اون این مراحل طی کند. یک آدم فکور یا صاحب فکر عمیق و گسترده هرگز اینجور خام نظر نمیدهد. آقا به دلیل اون که اون چه قوانینی از طبیعت که ما میشناسیم چنینه، پس قانون دیگری در عالم خلقت و در عالم طبیعت وجود نداره. چون وجود نداره پس برابری خلقت و آدم در 40 روز امکان نداره. ارتباط این هست ما اگر بریم به یک کره دیگری، اگر ما ببرم به کره مریخ، ببرم به یک کره دیگر کره زهره، ببرم در اساساً در خارج منظومه شمسی، شاید در اونجا اصلا شرایط حیات به کلی با اینجا فرق داشته باشه. علما میگن همین احتمال رو میدن. همین جوری که ما اگر مثلا در کره بریم از زمین کوچکتر به کره ماه بریم، وزنی که امروز بریم اگر مثلا شما اینجا اگر 60 کیلو وزنتون هست، در اونجا اگر بروید در مثلا 1.5 کیلو وزنتون هست مثلا، و اگر بروید در یک کره که از زمین خیلی بزرگتر هست، اینقدر وزنتون در اونجا سنگینه که با این نیرو نمیتونه خودتون رو بکشید روی زمین، میشید مثلا 150 من وزنتون میشود. روش اون کره بزرگتر از کره زمین قهره کششش بیشتر، جاذبهش بیشتر، پس سنگین بیشتر در اونجا. اگر در بعضی از کرات عالم که الان علما دارن مطالعه میکنن حیات وجود داشته باشه، نیست نزدیک به نزدیک اظهار نظر میکنن که قرائن وجود حیات و موجوداتی انسانهایی یا مثل انسانهایی کاملتر از انسان در کرات دیگر پیدا میشود، شاید در اونجا اگر برویم عمر انسانهای اونجا نسبت به عمر انسانهای روی زمین ممکنه 2 سال باشه، ممکنه 1 سال باشه، ممکنه عمر اونها 2000 سال باشه، 3000 سال باشه، 5000 سال باشه، 10000 سال باشه، 100000 سال باشه. این چه نوعی جنی؟ برای همین جهت حالا این بحث استدرادن آمد، چون بحث آدم رهی مکرر از ما سوال می‌کنن که آقا نظریه خلقت آدم در کتب آسمانی و در ظواهر کتب آسمانی پس با نظریه تکامل چجوری جور در میاد؟ این بود که من خواستم که بعدم داده بودم به بعضی از دوستان که سوال کرده بودن در همینجا شاید بعد پیش بیاد عرض بکنم، این بود که این مطلب را حالا عرض کردم، ولی اصل هدف بحث من اینجا نبود. صحبت این است دنیای قدیم میامد میگفت ای انسان، لااقل در فکر مردم اینجور بود، استنباط مردم از کتب آسمانی این بود که انسان در مدتی 40 روز همینجوری که در رحم، در رحم انسان در مدت 9 ماه همه اون مراحل حیوانی رو طی میکنند، در یه مرحله یه حیوان تکسلوری، در یه مرحله مثل یه چر، مثل یه حشرات، در یه مرحله مثل اون دنم یه حیوان چجوری، در یه مرحله مثل چی، در آخرین مرحله میشود انسان. میگوستم به این کار ای انسان در مدت چند در یک شرایط فوقر عادی خارج از شرایط محسوس عادی که میبینی، در یک شرایط خارج عادی تو آفریده شده ای، پس تو فرشته نژاد هستی.
بعد آمدن گفتن نه آقا او عرفانی خیلی به شکل عادی انسان به وجود آمده. اول آمدن گفتن خیلی قاطع هم نظر دادن که انسان از نسل میمون است، گرچه این جهت بعدها رد شد. نسل میمون هم افسانه بود، از خاک مهر به اولاد میمون هستیم، همه از اولاد میمون هستیم. این اساسا خود به خود انسان را، اعتقاد انسان را به خودش متجلزل کرد، ایمان انسان را به خودش متجلزل کرد. ارزشی که انسان برای خودش بود از این جنبه متجلزل شد. این هم یک مسئله دیگه هست. این ها را عرض می کنم برای این که اگر در یک کتابه هایی می کنه که آقا در قرون مستا انسان تحقیر می شد و در قرون جدید و در دوره یونان و اون انسان شخصیت داشت اصالت داشت، بفهمید این یه موالقه به یک گروه بدن کن. مسئله دیگری که به انسان ارزش می داده در دوران تمدن فرهنگ اسلامی و دوران ما تا عصر حاضر و در دوران قرون وسطای قرون پایه ها این بود که انسان از نظر پرونده اعمال، پرونده اعمال در گذشته بهش ارزش داده می شد. چطور؟ مسئله مطرح راجع به علم می گفت ما را بعضی انسان ها هستند که علم را به خاطر خود علم می خواهند، یعنی علم برای اونها مطلوب به ذات هست. مقصودم این است که برای علم انگیزه مادی ندارند. انسان در خودش احساسی که من کارهایی میتونم انجام بدم که در اون کارها انگیزه مادی نداشته باشم. علم را مثلا به خاطر علم بخوام. این داستان ابو ریحان همیشه زبون زد مردم بود که ابو ریحان در حال در مرض موت است که قریب الموت بود، در حال انتظار یک صغیری که همسایه‌اش بود رفت به عیادتش. گوش ابو ریحان کاملا به جا بود. آمد یه مسئله در باب ارض از این صحیح پرسید. صحیح تعجب کرد این در این حال که دارد جون داره میدهها یه ساعت دو ساعت دیگه داره میمیرد باز داره سوال علمی میکنه. بهش گفت آقا حالا که وقت این سوال کردنها میشه. از ایران در همون حال جواب داد که آقا من اگر بمیرم و روحم از بدنم جدا بشود به این مسئله فقهی را بدانم بهتر است یا بمیرم و جاهل به این مسئله باشم؟ و مسلم اگر بمیری و بدانی بهتر است. و پس حق با من است و جواب سؤال منو بدید. صحیح جواب سؤال ابو ریحان داد. بعد چند لحظه چند ساعت نمیدونم چقدر که نشست از اینجا بلند شد. صحیح میگه امروز من به خونم نرسیده بودم که صدای ناله و فریاد زنها از خانه ابو ریحان بلند شد. گفتم چه خبره؟ گفتن ابو ریحان بود. این بشر تدریس میشد که چقدر بشر باید دانش جو باشد. کارهای اخلاقی میگفتیم مثلا فرانکس جود را به خاطر جود میکند، احسان را به خاطر احسان میکند، نیکی را به خاطر نیکی میکند، عاطفه را به خاطر عاطفه انجام میدهد. بارک الله چه انسانی که انگیزه های ماورای مادی دارد. مسئله اخلاص و قصد قربت ولله تلله کردن انسانهای بزرگ تقدیس می کردن که آقا انسانهای هستن که کارها را فقط برای خدا می کنن و هیچ سمعی ندارن. داستان علی علیه السلام و زهرا و حسنین. انسان می رود از صبح تا غروب مانند یک عمله زحمت می کشد، جون می کند، مردی می گیرد، با اون مرد جوری تهیه می کند، به همسر عزیزش می دهد، اون جوهار با آسیاب دستی آرد می کند، به همسر عزیزش با دست خودش اونها را نمی پزد، و تازه روزه گرفتم، موقع افطار است، میخوان افطار کنم، در همون وقت بیچاره ای میرسم، یتیم میرسم. ای اهل خانه، من یتیمم به گرسنه، اهل خانه اون که دارن به اون میدن. این میشود کرمنده نورانی با شکوه انسانیت. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آیه قرآن در بارتون نازل می شود. بعد میگن میگن آقا گذشت از این جهان، ضبط کمانش یعنی شمشیرش یعنی نیزهش یعنی نیزه علی، گذشت از این جهان وقف دین نامش. یک بشری با عمل انسانی کاری می کند که ملکوت اعمال می رزند، به صدا در می آورد، یعنی به تحسین در می آورد. مقصودم این است بون به تحسین ملکوت اعلی را بران می کند. آیه قرآن نازل می شود.
یا بنده ای در شب خدا را پرستش می کند، خدا روز و می گوید خدایا من که تو را پرستش می کنم نه برای طمع در بهشت تو و نه ترس از جهنم تو، تا چه برسد به مطامع دنیایی، فقط به دلیل شایستگی تو برای عبادت، چون شایسته پرستش من تو را پرستش می کنم. انسان چقدر پرونده خاصی پیدا می کنه و پرونده مقدسی. انسان ها چنین است، یک مرتبه در دوران جدید نظریات پیدا شد. یه نظریه آمد رو بابا بشر جز برای شکم کار نمی کنه. ماتریالیسم تاریخی
گفت ای انسان اگر برای هنر کار می کنید دیگه برای شکم هست، اگر این کار می کنید که دانشگاه و طلاب را تو را هستی زیر بنای زندگی رو شکم هست، اگر کار اخلاقی انجام می دهی باز دیر برای تمام فعالیت تو منافع مادی و اقتصادی تو، اگر هم در دل سندگی خدا الله باز هم خودت نمی دونی آخرش در این منافع مادی داری کار می کنی. یعنی ای انسان پروندت خراب، از هم قدیم خراب بوده، حالتون خراب تو عبد است. دیگری دید نه این خیلی خیلی هنوز مقامت با انسان رو دارا برده. فرید آمد در آقا تو خیلی انسان رو تعدیز کردی، گفتی گفتی همه چیز برای شکم است، نه شکم مقام خیلی بالا، از شکم هم یه خود پایین تر بیا بگو دامن. بگو ای انسان تمام تجلیات زندگی تو ریشه از شکم است، اخلاق مولود سکتر، مذهب مولود سکتر، اون عالی ترین تجلیات روحی تو این حراب یک تفعیلی در غیزه جنسی، اون عبده های تفرنده شده در شعور باطن است که میخواسته بیرون بیاد، نتوانست از راه خودش تجلی کنه، راهش منحرف کرده به این صورت. دیدید چرا پرونده انسان تا کجا خراب شد؟ و این دیگه همه چیزها باستی که براتون نمیسن که انسان در قرون وسطی سقوط کرده بود، ما در دوران جدید نجاتش دادیم. باز هنوز دارد اومانیزم میزنن، باز هنوز دارد اصالت انسانیت میزنن، بیش از چی گذاشتید برای انسان؟ چی باقی گذاشتید برای انسان؟ شما که چیزی باقی نگذاشتید، این مقدار هم شرف داشته باشید، این مقدار هم مردانگی داشته باشید. بگید آقا فکر ما فلسفه ما برای انسان چیزی باقی نگذاشتید، انسان هم چیزی ندارد. باید از یه طرف هیچ چیزی برای انسان نگذاشتید، از یه طرف دیگه باید دم از اثرات انسانیت، دم از مکتب انسانیت میزنید، دم از اومانیسم میزنید. اگر تو مثل رسیق هست ولی با این بود رسیق باید گفت، این مثل این است که یک زن تن به فحشا داده باشه،
از هیچ عمل کسایی رو بر نگردند. میری تمیزی باشه که شیخ بهایی میگوید بابا ها مفتوح کل لذات و اصلاح مفتوح کل لذات.
بعد که میرد تو کوچه ای که زنده با اسنت زنده با اسنت هر کسی یک کلمه در باره اسنت و اسنت توهین بکنه به من به شأن من در میخورد. بابا تو دیگه برای اسنت و اسنت چیزی باقی نداشتی.
تنها جهان بینی که به انسان ارزش میدهد حتی توضیح میکند مرکزیت انسان به برای عالم هدف خلقت است بدون اینکه ضرورتی باشه به هیئت مطلب نیست قائل باشد. توضیح میکند فرشته نژادی انسان را بدون اینکه تشویق بکند اصل تکامل را و مخالفت بکند با اصل تکامل.
غرایز انسان را انگیزه های انسان را در گذشته از این که در انگیزه های مادی قائل است یک سلسله انگیزه های بسیار شریف و لطیف و ماورای مادی و طبیعی برای انسان قائل است. پرونده انسان به این قدر کثیف نمیدونم چی میگویم اون هایی که نمیدونم که قرآن گفت میگه انسان یک موجودی زشت و زیبا. انسان‌های زشت داریم انسان‌های زیبا داریم. یه انسان کارهای زشت دارد کارهای زیبا دارد. قرآن چه رد آدی بیان کرده است او قال ربک للملائکت انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یکتب فیها و یسفک الدماء. خدا که اعلام میکند به فرشتگان من میخوام آدم بیافرینم اونا جنبه تاریک انسان رو میبینم جنبه های زشت و بدی رو میبینم. خدا یا میخوای موجود خلق کنی که فساد بکند در زمین و خونریزی جواب داره میشود که انی اعلم ما لا تعلمون. شما یه طرف رو قدیدی یه طرف فکر رو میبینید اون طرف دیگر فکر رو نمیبینید. انسان اون نیست که شما فرشتگان شناخته اید. انسان جنبه غیبی دارد نهانی دارد که از شما فرشتگان هم پوشیدن. انی اعلم غیب السماوات و الارض.
ابراهیمی پیدا
می‌شود. یعنی همون غیبی که بر ملائکه پوشیده بود. ابراهیم ها در تاریخ پیدا می‌شوند. علی و زهرا و حسن و حسین پیدا می‌شوند. این که شما می‌شنوید که به صورت تمثیل در روایات آمده است که مثلا وقتی که از علی و زهرا و حسن و حسین چنین عملی انسانی صادر شد در نهایت خلوصیت خدای متعال به ملائکه خطاب کرد ملائکه ببینید. این عطف به این تمثیلیست و عطف به داستان آدم اول. ملائکه به اشتباه خودتون پی ببرید. ملائکه شما بودید میگفتید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. حالا ببینید انسان را تجلیات انسانی انسان را در حدیث است زهرای مرضیه در دلهای شب میایستد به عبادت از خوف خدا بدنش میلرزید. وحی رسید به ملائکه یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه کیف ترتعد و فرائض امام حسن علیه السلام میفرماید من طفل بودم شب جمعه بود بیدار بودم و مادرم رو میدیدم که در محراب عبادت چگونه خدا رو پرستش میکند. مالها یا شبانه او را به درگاه خدا می شنیدم. عشقهای جاری او را در دل شب حس می کردم. می دیدم مادرم دارد درباره مسلمان ها دعا می کند. یک افراد را مردها زنها را برادران مؤمن و خواهران مؤمن را یکی که هی نام میبرد و به اسم برای اونها از خدای متعال خیر میخواهد، رحمت میخواهد، پناه میخواهد، سعادت میخواهد. من منتظر بودم ببینم وقتی که به خودش میرسد برای خودش چه دعا میکند. گفتیدم صبح خلو کرد و دعای مادرم تمام شد، ولی مادرم یک کلمه درباره خودش دعا نکرد. فرزاد مادرم عرض کردم یا امه چرا دیشب برای همه دعا کردی برای خودت دعا نکردی؟ فرمود یا بنی الجار ثم الدار، پسرکم شعار ما این است، شعار اسلام این است، اول دیگران بعد خود، اول دیگران بعد خود، الجار ثم الدار. شب زفاف فاطمه این شبت برای فاطمه یک پیراهن نو و پیراهن عریسی خریدن و ترها پیراهن نوین بود. باز برهنهی در خانه فاطمه زهرا ظاهر می شوند. دیگران مسئول پذیرایی هستند، متوجه نمی شوند. تنها کسی که متوجه می شود خود زهرا. عجب برهنهی به در خانه ما آمده، او برهنه باشد و ما پوشیده باشیم، این که درست نیست. فورا می رود به صندوقخانه خانه خودش، پیراهن نو را از تنش می کند و پیراهن اون پیراهن کهنه را می پوشد. به حکم اسلام که همیشه درسی است که از پدرش پیغمبر گرفته است و یا اصلون علا و انفسهم و لوکان بهم خصاصه، پیراهن نو را به اون برهنه می پوشاند. بعد که میان می بینند زهرا با پیراهن مندرس خودش در هجره نشسته است. زهرا پیراهنت کو در راه خدا اینی اعلم غیب السماوات و الارض و اینی اعلم ما لا تعلمون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين باسمك العظيم الاعظم.